هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست در کنار شما. دوازدهم شهریور 1399 خورشیدی رو به شامگاه رسوندیم و در این لحظه در کنار شما هستیم از صمیمی‌ترین رسانه شنیداری رادیو تا پنجره‌ای باز کنیم به افق خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مطالب متنوعی که برای شما داریم. از کرونا برای شما خواهیم گفت، از گزارش‌های دیگر شنیدنی هم غافل نیستیم و سعی کردیم یک مجموعه دلپذیری از آنچه که ظرف این ساعات اتفاق افتاده رو برای شما فراهم کنیم و شما شنونده اون باشید. اجازه بدید پیش از این که ورق بزنیم صفحات این مجله شامگاهی رو در حضور شما که این لحظه و این وقت ارزشمند رو گذاشتید تا با ما تقسیم کنید، بریم سراغ خبرها. از خبرها سراغی بگیریم، همراه بشیم با بکتاش خمسه‌پور و خبرها رو از او بشنویم.
درود شنوندگان ارجمند. سازمان عفو بین الملل مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به شکنجه جسمی و روحی تظاهرکنندگان بازداشت شده آبان ماه متهم کرده است. در بیانیه عفو بین الملل آمده که از بازداشت شدگان با اطلاع دادستانها و قضات اعترافهای اجباری گرفته شده، با استناد به این اعترافها برای برخی از تظاهر کنندگان حکم اعدام صادر شده است. عفو بین الملل با اشاره به بازداشت بیش از 7000 تن از تظاهر کنندگان و شاهدان عینی و رهگذران عادی میگوید اسناد و شواهد شکنجه و آزار و اذیت ده ها تن را بررسی کرده است. تا کنون چندین تن از تظاهر کنندگان گرده همایی های سراسری آبان ماه سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای معترضان آبان ماه با واکنش تند مردم و نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر روبرو شده است. با اعلام نزدیک به 2000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در شبان روز گذشته در ایران، آمار رسمی این بیماری در کشور به 379000 مورد نزدیک شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار جانباختگان گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 125 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 21797 نفر رسیدن.
آمار ارائه شده از طرف مقامات جمهوری اسلامی مورد تایید کارشناسان و چندین نهاد داخلی و بین المللی نیست. استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان در وضعیت قرمز و 15 استان دیگر در وضعیت هشدار گزارش شدند. مسئولین بهداشتی درباره بازگشایی مدارس، سفرهای غیر ضروری و تجمعات بزرگ هشدار داده میگویند ممکن است موج سوم کرونا در کشور در فصل پاییز آغاز گردد. به گزارش سازمان مدافع حقوق بشر هنگا، بامداد امروز 4 کولبر در مناطق مرزی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش 3 کولبر در مرزی سردشت بر اثر تیراندازی مرزبانی به سوی گروهی از کولبران جان خود را از دست دادند. 1 کولبر هم در مرز زیوه پیرانشهر کشته شده است. هر سال ده ها کولبر در مناطق مرزی کشور با شلیک مستقیم قوای انتظامی و سپاه پاسداران کشته یا مجروح می شوند. گرچه عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی طالب رسیدگی به وضعیت کولبران شدند، ولی تاکنون اقدامی عملی برای جلوگیری از کشته شدن کولبران صورت نگرفته است. و پلیس تهران از شناسایی و دستگیری مدیران 6 کانال تلگرامی فعال در خرید و فروش ارز اطلاع داده است. خبرگزاری فارس به نقل از علی ولیپور گودرزی از مسئولان انتظامی تهران گزارش داده که هر کدام از گروه های شناسایی شده دست کم 160 عضو داشتند و به صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش می‌کردند. این مقام نیروی انتظامی ادعا کرده گروه های تلگرامی یاد شده در افزایش نرخ ارز دخالت داشتند. مسئولان امنیتی و قضایی در کشور تاکنون بارها با دستگیری عده‌ای در بازار آزاد ارز و یا مدیران شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند بالا رفتن نرخ ارز را به این گونه افراد نسبت دهند.
سپاس از تو بکتاش که با ما همراه بودی و خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. اما میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که آغاز کنیم مجله شامگاهیمونو. در این شامگاه نگاهی خواهیم داشت به گزارش تازه یف بین‌الملل. معترضان آبان ماه به شدت و به شکل غیر انسانی شکنجه شدند. آخرین های کرونا را برای شما خواهیم گفت. دغدغه بازگشایی زود هنگام مدارس در فصل کرونا. همچنین نگاهی خواهیم کرد به وقتی که گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ از سفره های ایرانی ها خداحافظی می کند. و در کنار این مطالب نگاهی هم خواهیم داشت به اعلام آمادگی روسیه برای فراهم کردن تسهیلاتی برای گفتگو میان ایران و آمریکا. در کنار شما هستیم با مجله شامگاهی. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزارم. از طرف خودم و همکارانم، سازمان عفو بین‌الملل گزارش تازه‌ای رو منتشر کرده و از شیوه برخورد جمهوری اسلامی ایران با معترضان آبان ماه 98 نوشته. گزارشی که مستند شده به مستنداتی که این سازمان جمع‌آوری کرده. یک گزارشی در این باره داریم که مهرداد قاسم‌فر تهیه کرده. از همین گزارش سازمان عفو بین‌الملل با هم بشنویم و بعد ادامه میدیم این بحث رو بیشتر.
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره ایران و با تمرکز بر اعتراضات سراسری آبان 98 از شکنجه‌های گسترده، اعتراف‌گیری‌ها در شرایط دردناک و غیرانسانی، ناپدیدسازی برخی از معترضان پس از دستگیری و ده‌ها روایت هولناک از زبان قربانیان این جنایت‌ها خبر می‌دهد. این گزارش که روز چهارشنبه 12 شهریور منتشر شده، حاصل ماها کار کارشناسان و پژوهشگران این سازمان درباره وقایع پس از اعتراضات آبان ماه سال گذشته است. عفو بین‌الملل در این گزارش 118 صفحه‌ای که با عنوان ویرانگران انسانیت منتشر شده، روایت‌های هولناکی را مستند کرده که حاصل گفتگوی مستقیم با بخشی از 7000 زن و مرد و کودکی است که با خشونت دستگیر شدند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به طور نظاممند و سیستماتیک شکنجه شدند و از دسترسی به هر گونه وکیلی در جریان بازجویی‌های پر از رنج و خشونتشان محروم بودند. این گزارش تأکید می‌کند که آسیب دیدگان شامل کودکانی تا 10 سال هم بودند و همچنین معترضان و شاهدان زخمی شده‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند. گزارش عفو بین‌الملل از دادگاه‌هایی می‌گوید که در آنها صدها تن به روشی شدیداً ناعادلانه و توسط قضات به گفته این گزارش مغرض و پشت درهای بسته برگزار شده است. دادگاه‌هایی که بر اساس گفته شاهدان عینی به عفو بین‌الملل اغلب کمتر از 1 ساعت به طول انجامیده و به طور نظاممندی به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرده و متهمان را به حبس و شلاق محکوم کرده و تعدادی را نیز با مجازات اعدام رویارو کرده است. گزارش عفو بین‌الملل در بخش دیگر به شکنجه‌های تکان دهنده‌ای می‌پردازد که علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 صورت گرفته است. تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که قربانیان در حالی که کیسه‌ای روی سرشان کشیده شده یا به آنها چشم بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شلاق زده شدند. با چوب، لوله های شلنگ پلاستیکی، باتوم و کابل کتک خوردند، برای مدت زمان طولانی از پا یا دست آویزان شده، از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شدند، زمانهای طولانی گاهی برای هفته ها یا حتی ماه ها در سلول انفرادی قرار گرفتند و از مراقبت های پزشکی برای درمان جراحات وارده در جریان اعتراضات یا در نتیجه شکنجه محروم ماندند. عفو بین الملل در این گزارش مفصل خود از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که برای پایان دادن به این به گفته این گزارش مسئولیت طولانی مدت و سیستماتیک در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدم‌های فوری بردارند.
نگاه مهرداد قاسمفر بود به گزارش عفو بین الملل درباره معترضان آبان ماه و شکنجه‌ای که گفته شده در این گزارش در مورد اونها اعمال شده و صورت گرفته. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، و از خانم بحرینی پرسیدم که این گزارش بر اساس چه مستنداتی شکل گرفته.
این گزارش مشخصا بر اساس مصاحبه های عمیق با 76 نفر که 60 نفر از اونها در داخل ایران بودن و باقی در خارج از کشور تهیه شده. 60 نفری که ما با اونها مصاحبه های عمیق انجام دادیم یا از قربانیان بازداشت های خودسرانه و شکنجه بودن و یا از خانواده ها و بستگان نزدیک اونها. علاوه بر این در طی ماه های گذشته عفو بین الملل صدها پیام و ویدیو و عکس از داخل ایران از طریق شماره‌های تلفن اضطراری که در اختیار عموم قرار داده بود دریافت کرده بود، از قربانیان، خانواده‌های اونها، کادر پزشکی که تصویر بسیار هولناکی رو از این سرکوب خونین به ما میداد.
یعنی خانم بحرینی شما تصاویری هم داشتید که راستی آزمایی بکنه که این اتفاقات در بازداشتگاه‌ها رخ داده؟
در بعضی موارد خب خود قربانیان عکس‌هایی از آثار جراحت بر بدنشون رو برای ما فرستادن. علاوه بر این در اسناد دادگاه‌هایی که به دست ما رسیده هم گاهی اذعان شده بوده که مثلا هیچ مبنا و سندی برای اون بازداشت‌های خودسرانه وجود نداشته و در واقع مثلا ما در یک سندی که از شهر بهبهان بوده مقامات اذعان کرده بودن که در این شهر کوچک بالای 1000 نفر رو بازداشت کردن و بعدن خود دادستانی اذعان کرده بوده که برای اکثر اونها اصلا هیچ سند و مدرکی نداشتن. گزارش با اتکا به روایت‌های دست اول قربانیانی تهیه شده که تا به امروز با آثار ماندگار این شکنجه‌های جسمی و روانی که بر اونها رفته درگیرن و متاسفانه دادستانی و مقامات قضایی همدست این سرکوب بودن به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه برای صدور احکام سنگین استناد کردن، به جای اینکه در مورد روایت‌های هولناک این معترضان و آبران و دیگر افراد آسیب دیده که قربانی بازداشت‌ها شدن تحقیقات مستقل انجام بدن.
خانم بحرینی، آیا این افراد تلاش‌های قضایی رو هم در ایران انجام دادن؟
متاسفانه عاملان و آمران در مسئولیت مطلق مرتکب این اعمال شدند و قربانیان آنقدر بی‌پناه هستند که حتی دسترسی به وکیل نداشتن برای اینکه در خصوص پرونده‌هاشون و احکامشون اعتراض بکنن و بسیاری بدون دسترسی به وکیل در دوران بازجویی اعتراف کردن و امروز با حکم‌های سنگین روبرو‌اند. به همین دلیل، به دلیل این مسئولیت ساختاری که عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده که با جدیت وارد بشن و یک مکانیزم تحقیقاتی برای رسیدگی به رنج و عظیمی که به خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان و خانواده هاشون از زمان اعتراضات آبان ماه تحمیل شده و این موارد نقض فاحش حقوق بشر رسیدگی بکنن تا زمینه پاسخگویی و تضمین عدم تکرار در اعتراضات آینده فراهم بشه.
رها بحرینی بود، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در لندن، و گزارش تازه این سازمان درباره شکنجه افرادی که در جریان اعتراض‌های آبان 99 دستگیر شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یک اصلاحیه بدم، گفتم آبان 99 اشتباه کردم، آبان 98 دستگیر شدند. اما اجازه بدید بریم سراغ کرونا و داستان‌های کرونا. مسافران دارن بر میگردن از شهرهایی که مسافرت کرده بودن، به ویژه به مازندران، و الان گفته میشه که اینها باید خودشون رو قرنطینه کنن. مدارس در راه و از طرف همه این ماجراها کمی بر نگرانی های جامعه ایرانی افزوده، به ویژه آغاز مدارس در فصل کرونا. حمید فاطمی با ماست تا بیشتر برای ما بگه از آخرین های کرونا و اخباری که در این زمینه است. آقای فاطمی.
بله آقای زرقامی، الان مهمترین مسئله‌ای که مطرح است در مورد کرونا گشایش مدرسه ها هست، زود هنگام، زودتر از اول مهر که معمول هر سال هست. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه اعلام کرد که همه مدارس کشور از روز شنبه 15 شهریور کار خودشون رو شروع میکنن و تاکید کرد که مبنای فعالیت مدارس حضوری هست. اجازه بدید به بخشی از صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش آقای حاجی میرزایی گوش کنیم.
هر جایی که جمعیت کلاس و دانش آموزان به تشخیص مدیر مدرسه و بر اساس دستورالعملی که ابلاغ کردیم با رعایت فاصله امکان حضور همه دانش آموزان باشه، همه دانش آموزان باید از روز شنبه در محل تحصیلشون حاضر باشن، و در مدارسی که تعداد دانش آموزانش زیاد هست یا کلاس هایی که تعداد دانش آموزانش زیاد هست، ما ناگزیر هستیم که گروه بندی کنیم.
برای شنیدیم صحبت های حاجی میرزایی رو با توجه به اینکه به هر حال یک تصمیم گیری هایی هم شده مثل سامانه آموزشی شاد. آقای فاطمی.
بله، وزیر آموزش و پرورش گفت که اگر امکان حضور دانش آموزان در مدرسه وجود نداشته باشه، برای آموزش هم با تلویزیون هماهنگی شده و هم شبکه شاد در دسترسه. شبکه شاد کوتاه شده شبکه اجتماعی دانش آموزان هست که شبکه آموزش آنلاین در ایرانه و استفاده از اون مستلزم پرداخت پول بوده. امروز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این شبکه از این پس رایگان خواهد بود استفاده ازش. گفت که امروز به سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیران ارتباطات و آموزش و پرورش دستور داده که شبکه شاد باید برای مدارس دولتی و دانش آموزان رایگان باشه. منتها مسئله اینجاست که به نوشته روزنامه ایران در مناطق کم درآمد بسیاری از دانش آموزان گوشی موبایل و تبلت و لپتاپ و اینها ندارن و در نتیجه امکان دسترسیشون به آموزش‌های آنلاین غیر ممکنه. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم هشدار داده در مورد افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل و گفت بسیاری از کودکان کار از این امکانات محرومند، و این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش امروز در صحبت‌هاش تأکید کرده که هیچ کودکی در سال تحصیلی جدید از تحصیل محروم نخواهد.
آقای فاطمی، خبرهای ریز و درشت بسیاره، اما در فرصت محدودی که باقی مونده یک نگاهی هم بکنیم به وضعیت پایتخت، با توجه به اینکه پایتخت شاید یکی از گره‌های اصلی کرونا بوده در ماه‌های گذشته و هم اکنون که درش به سر می‌بریم.
در مورد تهران، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا از دشواری کنترل کرونا در تهران صحبت کرده، گفته که بیش از 14,800,000 نفر در استان تهران ساکن هستند که از این تعداد به گفته او 12-13% در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند و این افراد به گفته زالی وضعیت بهداشتی ضعیفی دارند و کنترل بیماری در این مناطق به مراتب سخت‌تره. همچنین به یک مسئله مهم دیگری آقای زالی اشاره کرد و گفت که روزانه 400,000 خودرو فقط از استان البرز به تهران وارد میشن، و همچنین گفت که جمعیت 960,000 نفری منطقه 4 شهرداری تهران فقط به تنهایی معادل 1.5 برابر کل جمعیت استان ایلام، و به این ترتیب کنترل این بیماری در یک چنین جمعیتی و بدون وجود امکانات، به خصوص به گفته او که حاشیه نشینی، سکونت اتباع بیگانه و سکونت اتباع بیگانه فاقد کارت اقامت در تهران رو داریم، بسیار مشکل هست.
سپاس از شما آقای فاطمی که با ما همراه بودید در این شامگاه. حمید فاطمی همکارم نگاهی داشت به آخرین های کرونا در ایران که شنیدید. شما هم ما رو از مشاهدات خودتون بی‌نصیب نگذارید. اجازه بدید که یه فاصله خیلی کوتاه میگیریم، برمیگردیم. تصور کنید که اگر گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، ماهی، لبنیات کلن حذف بشه از سفره‌های ایرانی ها. نتیجه یک تحقیقی که انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی انجام داده نشون میده که سفره‌های ایرانی ها کوچیک‌تر شده، به شدت مصرف این اقلام کاهش پیدا کرده و برخی اون رو از سفره خودشون حذف کردن. نتیجه تحقیقات این انستیتو سه ماه نخست سال جاری رو در بر میگیره بین بیش از 22,000 خانوار شهری و روستایی. از طرف دیگه امروز صحبت‌هایی رو شنیدیم از یکی از افراد مرکز آمار ایران، معاون اقتصاد و محاسبات ملی ایوب فرامرزی، گفت باید بین نرخ تورم و گرانی هم تفاوت قائل بشیم. بشنویم صحبت‌های آقای فرامرزی رو.
نرخ تورم به درصد تغییر متوسط قیمت کالاها گفته میشه، گرانی به سطح قیمت کالا گفته میشه. ممکنه یک کالای خیلی هم ارزان باشه، از 50 تومن به 100 تومن تغییر قیمت بده. یک کالایی که مثلا فرض کنید که 1000 تومانی بشه 1500 تومن، چون 50% تورم رو در ارتباط با این یک قلم کالا تجربه کردید، ولی احساس گران بودن کالا یا احساس زیر فشار بودن برای هزینه زندگی بهتون دست نمیده.
معاون اقتصاد و محاسبات ملی مرکز آمار ایران بود. این مسئله رو در میزگردی با حضور روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین در میون گذاشتم تا ابعاد پزشکی و اقتصادیشو به بحث بگذاریم. در ابتدا از خانم آسترکی بشنوید درباره آنچه که آقای ایوب فرامرزی گفت که باید بین نرخ تورم و گرانی تفاوت قائل بشیم.
ببینید، نرخ تورم و مفهومی که ما به عنوان گرانی میشناسیم با هم متفاوت هستن، اما کاملا با هم همسو هستن در اقتصاد امروز ایران و با افزایش تورم ما شاهد گران شدن کالاها به ویژه کالاهای مصرفی هستیم. یه موضوعی که متاسفانه در رسانه‌های جمهوری اسلامی ما می‌بینیم خیلی مجزا بهش پرداخته میشه و من فکر می‌کنم این سازمان یافته هست، اینه که اصولاً اقلامی که دچار تورم میشن رو همیشه مجزا مورد بررسی قرار میدن، در حالی که برای همین شاید خیلی باورپذیر نباشه که اقلام مهم غذایی مثل گوشت یا لبنیات از سفره خانواده‌ها حذف شده. این شاید غیر قابل پذیرش باشه، اما وقتی که ما سبد معیشت یا سبد مصرفی خانوارها رو به صورت کلی مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت متوجه میشیم که چرا بعضی از اقلام غذایی یا حتی خدماتی از هزینه های زندگی خانوارهای ایرانی کسر شده و حذف شده. ببینید، سبد مصرفی خانوارها مجموعه از کالاها و خدماتی هستن که در طول ماه یک خانوار برای اون هزینه میکنه. ما طی چند ماه گذشته شاهد افزایش 30-50% هزینه اجاره بها بودیم. خانواده هایی که ضعیف هستن یا مستأجر هستن، یعنی هزینه بخش مسکن واسه اونها ناگهان با افزایش 50% روبرو شده و چون درآمدها در ایران هم پای تورم افزایش پیدا نمیکنه، در نتیجه از همین بخش اقلام غذایی اینها مجبور شدن هزینه بکنن برای مسکنشون، چون نمیتونن بی سر پناه بمونن. و در سالهای پیشتر هم ما میدیدیم که بخشهایی مثل تفریح، سفر و آموزش و حتی سلامت از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها متاسفانه حذف شده بود، چون مجبور بودن هزینه مسکن و خوراک رو تامین بکنن.
بله، اجازه بدید من از آقای نایب هاشم هم بپرسم. با توجه به اینکه آقای نایب هاشم پزشک هستند، واقعا وقتی ما صحبت میکنیم از کم شدن، کاهش یا حذف این اقلام، چه پدیده‌ای رو پیش رومون داریم و چه آینده‌ای رو واقعا پیش روی شهروندان قرار میدیم که نمیتونن این اقلام رو تامین کنن با توجه به صحبتایی که خانم آسترکی لحظاتی پیش داشتن؟
بله، خب مسلمه که وقتی که مواد پروتئینی از لوا سبد مصرف افراد خانواده‌ها خارج بشه، خب خطرات جدی داره در رابطه با سلامت افراد. برای اینکه فرد به طور مشخص 75 گرم پروتئین در روز احتیاج داره، خب ما شاهد بودیم به گزارش آقای جاوید رحمان در سال گذشته مراجعه کنیم، میبینیم در حالی که نرخ تورم 42.7% بوده، قیمت گوشت قرمز 82% بالا رفته، یعنی دو برابر اون، و در واقع شیر، تخم مرغ بیش از اون 45% افزایش پیدا کرده و 63.5% انواع دیگر گوشت بالا رفته، سبزیجات بالا رفته. به هر حال اون موادی که احتیاج داره بدن، که تنها در واقع مواد قندی یا هیدروکربن نیست، بلکه ویتامین ها هستند و املاح هستند و به طور مشخص پروتئین هستند، که به مرور استفاده نشه، خب فرد بیمار میشه. من در دوران دانشجویی 40 سال پیش خب شاهد این بودیم که بعضی از کودکان در واقع بیماری کواشیورکور یا در واقع بیماری که ناشی از سوء تغذیه پروتئینی بود داشتن، الان قابل تصور هستش که این گونه بیماری ها در ایران با توجه به این وضعیت افزایش پیدا بکنه و به هر حال افرادی که بزرگسال هستن و خودشون هم مشکل تغذیه دارن طبعا این به فرزندانشون هم منتقل میشه. ممکنه که جامعه بیماری داشته باشیم اگه پروتئین ها نباشن سیستم ایمنی تضعیف میشه و مثلا
با توجه به اینکه کرونا هم الان داریم دیگه آقای دکتر.
بله کرونا هم هست که کرونا هم علاوه بر اون در واقع تمام اینها میتونه شرایط فوق العاده دشوار رو به وجود بیاره. این در حالیه که تمام کشورهای دنیا قاعدتاً باید گرسنگی رو تا 10 سال دیگر از بین ببرن و این در مورد کشورهایی مثل ایران که به هر حال جزو کشورهای متوسط از نظر اقتصادی به حساب میاد باید هرچه زودتر انجام بشه و به طور مشخص از اونجایی که ایران میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو در سال 54 تصویب کرده متعهد هستش که حق قضا رو در مورد تمام مردم تأمین بکنه و این کاهلی و تنبلی و به هر حال عدم احساس مسئولیت حکومتیان هستش که تدابیر رو نمی اندیشند که مردم از حداقل مسائل مربوط به قضا حق قضا از اون برخوردار بشن.
اجازه بدید همین مسئله رو من با خانم اسرکی هم در میون بذارم. خانم اسرکی، به هر حال ما یک همچین دورانی رو تجربه کرده بودیم به لحاظ اقتصادی. در دوران جنگ دفترچه های بسیج اقتصادی رو کمتر کسی که فراموش کرده باشه از هم نسلان ما، ولی سوال اینه که واقعا در این دوره چگونه جمهوری اسلامی مدیریت کرده اقتصاد رو؟ به ظاهر در اون دوره شاید اینطور به نظر میرسید که موفق تر بوده عمل کردش و در این دوره نتونسته با تحریم ها به نوعی کنار بیاد و یکی از اثراتش شاید همین وضعیتی باشه و همین گزارشی که الان پیش رومون داریم.
ببینید به نظر من اینکه این دوره رو نمیتونن مدیریت بکنن، اما ما در سالهای جنگ بین ایران و عراق میدیدیم که به هر حال با یارانه هایی که تحت عنوان کوپن و کالاهای کوپنی به مردم داده میشد یا دفترچه های بسیج، یک مقدار اون امنیت غذایی رو برای به ویژه اقشار فرودست جبران میکردن. یه موضوع بحث در واقع زیرساختهایی بود که ما اون موقع هنوز داشتیم از زمان گذشته و اون زیرساختها و اون پشتانه ها داشت کمک میکرد به هر حال به اقتصاد ایران و به این شکل شکننده‌ای که امروز هست نبود. نکته دوم بحث مافیاها و فساد هست. ببینید لزوماً تحریم عامل این نیست که الان مردم ایران دچار گرسنگی هستن یا قیمت کالاهای مصرفی یا مواد غذایی که حالا خاص گزارش شماست داره افزایش پیدا میکنه. ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون در حوزه توزیع کالاهاست و عدم نظارت بر شیوه واردات، شیوه تولید و شیوه توزیعشون هست که باعث میشه در چرخه اقتصادی اون کالا با قیمت‌های عجیب به دست مردم برسه و متاسفانه در برخی از کالاهایی که ما میبینیم مثل مواد اولیه‌ای که دامپروران نیاز دارن میبینیم که به صورت انحصاری اینها وارد میشه و با هر قیمتی که وارد کننده که از رانت حکومتی داره بهره میبره دلش میخواد این رو به تولید کننده پروتئین، به مرغداران و به دامداران این رو پرداخت میکنه، این رو عرضه میکنه و در نتیجه میبینیم که قیمت هزینه تولید این کالاها برای تولید کننده بالا میره و در نتیجه دچار افزایش قیمت میشه. و
پس چطوری هستش این سامانه های نظارتی چگونه است که کار نمیکنه خانم آسترکی؟ به هر حال کلی سامانه نظارتی هست.
بله ببینید متاسفانه فساد در جمهوری اسلامی به شکل سازمان یافته و سیستماتیک گسترش پیدا کرده و تمام بخش‌های مختلف اقتصادی رو در بر گرفته. به همین دلیل هم هست که سازمان‌های نظارتی هم یا آغشته به اون فساد هست بخش‌هایشون یا اینکه به دلیل قدرت بالادستی که مافیاهای اقتصادی دارن اینها حتی اگر متوجه روند غیر معمول و نامتعادلی بشن نمیتونن اون رو در واقع ازش جلوگیری بکنن.
نگاهی بود از بود اقتصادی و پزشکی به امنیت غذایی ایرانیان و حذف شدن پروتئین از سفره‌های اونها با حضور روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس و حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در وین. باز در این مورد هم شما میتونید به ما کمک کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
در ایستگاه پایانی همونطور که میدونید روز گذشته اعضای کمیسیون مشترک برجام در وین گرد هم آمدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اونجا حضور داشت، روسیه هم بود و روسیه بار دیگر سیاست آمریکا در قبال ایران رو مورد انتقاد قرار داد و وزیر خارجه روسیه با این حال سرگئی لاوروف گفت میتونه تسهیلاتی رو فراهم کنه که تهران و واشنگتن مستقیما به گفتگو بنشینند. بشنویم از آنا رایسکایا.
دیپلمات های روس مجدداً تأکید کردند از دید مسکو تلاش های واشنگتن برای تمدید و یا بازگرداندن تحریم های تهران خلاف عقل سلیم و از لحاظ حقوقی بی‌ارزش است، در حالی که آمریکا اصرار میکند به رغم خروج از برجام در قطعنامه 2231 مشارکت دارد و میتواند برای فعال سازی مکانیزم ماشه درخواست دهد. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه به ریا نوستی گفت
برجام و قطعنامه 2231 مجموعه واحدی است. مسلم است که آمریکا با خروج از برجام خود را از بکارگیری ابزارهای حقوقی در چارچوب قطعنامه 2231 نیز محروم کرده.
مکانیزم ماشه سازوکار در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرفهای برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش برای بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور درخواست کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اواخر مردد ماه طرح بازگشت تحریم ها علیه ایران را به شورای امنیت ارائه کرد، اما اکثر اعضای این نهاد با این اقدام مخالفت کردند. سه‌شنبه سفیر نیجر که این ماه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد به جریان انداختن روند بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را رد کرد و این در حالی است که آمریکا تأکید دارد این تحریم ها از 20 سپتامبر 30 شهریور ماه باز می‌گردد. سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه موضع آمریکا را غیر منطقی خواند و با تأکید بر ضرورت مذاکره بین آمریکا و ایران طی سخنرانی در دانشگاه امور بین الملل مسکو اعلام کرد.
آماده ایم از مذاکرات مستقیم بین آمریکا و ایران حمایت کنیم. چنانچه طرفین علاقمند باشند می توانیم به فراهم کردن شرایط این مذاکرات کمک کنیم. همیشه بهتر است رو در رو نارضایتیتان را بیان کنید و پاسخ آن را بشنوید.
آمریکا پس از خروج از برجام بروی کرد فشار حداکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. تهران مذاکره پیش از لغو تحریم ها را رد کرده و در واکنش به سرگیری تحریم های آمریکا اجرای بخش از تعهدات برجامی خود را متوقف کرده. اعضای برجام بارها از ایران خواستند توافق اتمی را به طور کامل اجرا کند و سه‌شنبه نیز کمیسیون مشترک در جلسه در وین بر ضرورت حفظ این توافق تاکید کرد. اندری فورسف کارشناس مسائل بین الملل میگوید کرملین معتقد است با حمایت از ایران و توافق اتمی با این کشور موقعیت بین المللی خود را تقویت میکند.
روسیه در کانون تحولات خاورمیانه قرار دارد. چند سال پیش حمایت کرملین از بشار اسد و ظن مشارکت در جنایات جنگی این رژیم در سوریه روسیه را هدف انتقادهای شدید بین المللی قرار داده بود. اما با کاهش خشونت‌ها در سوریه از شدت این انتقادها نیز کاسته شده و در اصل جامعه جهانی پذیرفت روسیه عاملی است که خواه ناخواه باید در نظر گرفته شود. همکاری با ایران در سوریه باعث نزدیکی بی‌سابقه دو کشور و حمایت دوچندان مسکو از تهران در عرصه بین‌المللی شده، حمایتی که همواره ناخشنودی غرب را برمی‌انگیخت. اما اکنون غرب دو دسته شده و از دید کرملین آمریکا منزوی است و در موضع ضعف قرار گرفته. به عبارت دیگر حمایت روسیه از ایران نه تنها روابط دو جانبه را تحکیم می‌کند بلکه باعث تقویت موقعیت روسیه در عرصه بین‌المللی نیز شده. ابتکارهای متعددی که مسکو مطرح می‌کند به آن دلیل نیست که کرملین توان میانجیگری بین واشنگتن و تهران را دارد، بلکه برای پروپاگاندا و حضور در فضای رسانه‌ای است و ضمناً مسکو از شکاف میان متحدان غربی نیز سودجویی می‌کند.
روسیه در حال پیشنهاد میانجیگری بین ایران و آمریکا را مطرح کرده که به تازگی واشنگتن ابتکار رئیس جمهور روسیه برای برگزاری اجلاس ویدئویی سران پنجی بلاوه یک و ایران را رد کرده بود. سه‌شنبه سرگئی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت به رغم بدبینی کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ایشان، مسکو مصمم است به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش پیرامون ایران و تقویت امنیت حوزه خلیج فارس ادامه دهد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این گزارش ما رو به پایان این مجله شامگاهی میرسونه، اما رادیو فردا همچنان ادامه داره، همکارانم با شما خواهند بود و در این شامگاه چهارشنبه شهریور ماه 11 که لحظه داریم اون رو هم دوره میکنیم تا برسیم به پاییز، براتون شب آروم به دور از کرونا آرزو مندم. محمد زهران.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره 401 مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت مسعود مهرابی، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار شناخته شده، به بررسی کارنامه او در گفتگو با تعدادی از همکارانش اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مسعود مهرابی، نویسنده، پژوهشگر و کارتونیست شناخته شده، هفته گذشته در سن 66 سالگی درگذشت. نام او بیش از هر چیز با ادبیات سینمایی ایران گره خورده است. او یکی از مؤسسان ماهنامه سینمایی فیلم و مدیر این مهمترین نشریه سینمایی بعد از انقلاب به مدت حدود 4 دهه و نویسنده و پژوهشگر تاریخ سینمایی ایران بود. کتاب تاریخ سینمای ایران او از مهمترین منابع شناخت سینمای ایران در سالهای ابتدایی پس از انقلاب محسوب می شد. کار روزنامه نگاری را پیش از انقلاب با همکاری با روزنامه های مهمی چون آیندگان آغاز کرد. آثارش به عنوان طراح و کارتونیست در تعدادی از نشریات منتشر شد و پس از انقلاب با همکاری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری ماهنامه فیلم را در دوران ملتهب اوایل دهه 60 منتشر کرد و توانست با مدیریتش به مدت 4 دهه تا زمان مرگش آن را حفظ کند. در طول این زمان طولانی گروه زیادی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران با ماهنامه فیلم همکاری کردند. در این شماره نظرات تعدادی از آنها را از طیف‌های مختلف درباره مسعود مهرابی می‌شنوید. نخستین نظر به بهروز تورانی مربوط می‌شود. آقای تورانی از دوستان قدیمی و همنسلان مسعود مهرابی است.
آقای مهرابی سلیم النفس، نجیب، درستکار، متواضع، سخت‌کوش، بی‌عقده و صمیمی بود. هرگز ندیدم به کسی یا به موقعیت کسی حسادت بکنه. همیشه میگفت که تنها با خودش رقابت داره و سعی میکرد که هر کارش از کار قبلی بهتر باشه. برای موقعیتی که داشت سخت تلاش کرده بود. در کارش از اون نسلی از روزنامه‌نگاران ایرانی بود که تمام زیر و بم کار رو یاد گرفته بود و از نوشتن تا حروف‌چینی و صفحه‌بندی و ریزکاری‌های چاپ و لیتوگرافی رو بلد بود. هنرمند بود و در طراحی صاحب سبک بود. در کار پژوهش در مورد سینما و ادبیات سینمایی خیلی زحمت کشید و آثار درجه 1 از خودش باقی گذاشت. کمال طلب بود و در این راه تمام توان و انرژیش رو می‌گذاشت. ماهنامه فیلم رو دوست داشت و صرفاً به عنوان یک کار بهش نگاه نمی‌کرد. نویسنده و روزنامه‌نگار درجه 1 بود، اما مهمتر از اون یک مرد خوب و یک انسان خوب بود. برای شخص من مهمتر از همه اینها یک دوست خوب بود که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم.
احمد طالبی نژاد از نویسندگان شناخته شده 2 دهه ابتدایی انتشار ماهنامه فیلم درباره مسعود مهرابی چنین گفته است:
مجله فیلم نخستین بار در سال 1362 رسماً به خانواده مطبوعات ایران پیوست. در شرایطی مجله پا به عرصه گذاشت که اهالی سینما سردرگم بودند. معلوم نبود که کی هست، کی هست، کی نیست، کی رفته، کی مونده. اساساً چرخ‌های سینمای ایران تا حدودی میشه گفت متوقف مونده بود. از طرفی هم به هر حال مجله فیلم در طی دورانی که شروع کرد و بعد ادامه پیدا کرد، در کنار حالا خبرها و نمیدونم گزارش هایی که از تولید و فعالیت های سینمایی ارائه میکرد، شروع کرد به ارائه بحث های تئوریک و به قول حال فارسیش نظری درباره مسائل فنی، مسائل استتیک سینما و خیلی کارهای دیگه که و بعد معرفی فیلمسازهای نخبه، فیلمسازهای ارزشمند ایران و جهان. و به هر حال به نظر من یکی از گام‌های مؤثر در شکل‌گیری سینمای پس از انقلاب بود. نقش آقای مهرابی واقعیت اینه که مدیر مجله بود و خیلی هم حساس بود و وسواس داشت، چرا که همونجوری که بعضیا میدونن 7-8 سال اول مجله اصلا امتیاز نداشت. مجله با دیرفت مثل کتاب شماره به شماره مجوز میگرفت از وزارت ارشاد. خب مهرابی اگر که اون نفوذ رو نداشت و اون دقت نظر رو نداشت، هر آن ممکن بود مجله به باد بره و مجله فیلم مجله نبود که با تعطیل شدنش میگه خیلی خوب حال تعطیل شد. نه، یکی از استوانه های اصلی صنعت و هنر سینمای ایران مجله فیلم. برابر این خیلی باره خطرناکیه که آقای مهرابی با حال درایت اسمی شده زرین نمیم ناظر بیگیر بیرین محش این مجله را توی این لابیرنت خطرناک عبور بده. بنابراین نه در عرصه عمل بود، منتا کم سر صدا بود، یعنی خیلی حضور تفصیلی نداشت، گردن که نقشش نقش خیلی پررنگی بود.
امیر پوریا از دیگر نویسندگان و منتقدانی است که سالها در ماهنامه فیلم مطلب نوشته است. او نگاه و دیدگاهش به مسعود مهرابی را چنین شرح می‌دهد:
ما عموماً درباره کسانی که به تازگی باهاشون آشنا شدیم یا شناخت اندکی ازشون داریم این عبارت رو به کار میبریم که آدم خاصی بود، ولی بنده با وجود همکاری چند دهه‌ای با آقای مسعود مهرابی واقعاً شایسته میدونم درباره ایشون بگم که آدم عجیب و به خصوصی بود. از یک طرف به کار همه کسانی که باهاشون کار میکرد کار داشت، در واقع در انتشارات آدم، توی نوشته‌هاش، توی محیط مجازی دقیق میشد، اما هرگز به اون شکلی که شبیه افرادی باشه که بیش از حد مداخله میکنند واکنش نشون نمیداد. از اون طرف درباره این وجه متمایل به حجب و حیا، متمایل به گوشه‌گیری و متمایل به در سایه ماندن که منم توی گفتگوی طولانیم با ایشون تو مقدمه و سوال‌ها اشاره بهش کرده بودم، این وجه با اون مسئولیتی که در انتشار یک مجله به طور مداوم با این همه جنبه‌های عمومی و اجتماعی داشت، باز یک تضاد خیلی جالبی داره، یه نوع جمع ازداد خیلی به خصوصی است که از یک همچین آدمی برمی اومد.
علیرضا معتمدی که به تازگی فیلم رضا از او به نمایش درآمده، پیشتر به عنوان روزنامه‌نگار از نویسندگان ماهنامه فیلم بود. روایت او از مسعود مهرابی:
به نظر من مهمترین ویژگی مسعود مهرابی مستقل بودنش بود. چیزی بود که خیلی بهش اصرار داشت و در اون سالهایی که من باهاش کار میکردم در تحریر مجله فیلم، همیشه در واقع روی این نکته تأکید داشت و سعی میکرد اینو به نسلای بعد از خودش منتقل بکنه. اینکه منتقد فیلم ژورنالیست باید، حالا توی حیطه کار ما که ژورنالیسم سینمایی بود، این مستقل بودن و خارج از ارتباطات دوستانه در مورد فیلم ها و عمل کرده فیلم سازا قضاوت کردن، نکته ای بود که خیلی روی اون تاکید داشت و من شاید اون موقع خوب متوجه اهمیت این موضوع نمی شدم، ولی در طول سالها این به هم ثابت شد که آدمایی مثل مسعود مهرابی که از مناسبات و رفاقت ها و در واقع باندبازی ها دور موندن، تونستن استقلال خودشون حفظ بکنن و بی دلیل از کسی یا از فیلمی تعریف نکردن و به کسی باج ندادن. این به نظرم خیلی خیلی نکته مهمیه.
و دیدگاه علی مصلح از دیگر نویسندگان سالهای گذشته ماهنامه فیلم:
چیزی که ازش بیشتر تو یادم مونده میتونم بگم جدیته، با یک جدیت و وسواس عجیب و غریب کارهاش رو انجام میداد و نگاهی که به سینما داشت و به وضعیت رسانه ها، به خصوص رسانه های مکتوب و وضعیت اجتماعی. این رو هر بار که میرفتم توی این 15 سال اخیر به دیدنش جلب نظر میکرد و میدیدم و فکر میکنم یک بخشی از دوام و بقای مجله فیلم در این 30 چند سال گذشته ربط داشت به همین جدی گرفتن کارش و حالت تسلیم ناپذیرش و نگاه سالم و منصفانه‌ای که به سینما و مناسباتش داشت و سعی میکرد که این رو به عنوان مدیر مسئول و یکی از 3 نفر اصلی اداره کننده مجله فیلم و سایر نشریاتی که به هر حال در اون مؤسسه منتشر می شدن اعمال بکنه و این به نظرم بسیار چیز کمیابی بود و حتی نایاب. هر چقدر زمان گذشت فضای جدی توی مطبوعات سینمایی کمتر شد، ولی این رو من تا آخرین بار که پارسال بود و آقای مهرابی رو دیدم متوجه شدم که همچنان در وجودش هست.
شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه در اینجا به پایان میرسد. تا شماره آینده، روز و شب بخیر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام